وزیر دادگستری قذافی رئیس شورای انتقالی میشه آقای مصطفی عبدالجلیل و بعدم رئیس دولت قانونی لیبی میشه. این دولت قانونی لیبی کجا مردم لیبی آخر آبا این کدوم دموکراسی؟ اینا شما به اصطلاح دموکراسی رو میخواستن مستقر کنن، این کدام دموکراسی؟ کی این را تبدیل کرد به دولت قانون؟ آقای وزیر دادگستری قذافی را تبدیل کرد به رئیس دولت قانونی لیبی و همه چیزم در واقع از طریق این دولت قانونی لیبی اون وقت باید انجام بگیره و انجام بدن اینا. و حالا ایشون در حقیقت بعد از 15 ژوئیه که در اونجا بود، بعد از 15 ژوئیه در ببخشید فوریه یا آقای مصطفی عبدالجلیل در 22 فوریه پیوست به شورشیان و مردمی که شورش کرده بودن که هنوز نیروهای مسلح نبود، در 22 فوریه ایشون پیوست به مردمی که شورش کرده بودن و البته همراه اون بعد وزیر کشور بایدی از شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان نظامی اون هم بعد پیوستن. این کسی که این کدام دموکراسی که آقای وزیر دادگستری رژیم قذافی و در رأس دولت قانونی لیبی اینه که همونطور که گفتم در واقع این حرکت، این جنبش مردم لیبی و این شورش مردم لیبی برای این تغییر را اینا در حقیقت اینجوری اخته کردن و به حاشیه روندن و به جاش اینا رو بردن. دیگه از آنچه که اینا حاکم کردن، این حاکم نظامی تریپولی، این آقای عبدالحکیم بلحاج، ایشون در واقع اسلامگرایی بوده که در تا آخر اواخر دهه 90 در افغانستان بوده.
بله.
و در اونجا در واقع بعد از سرکوب ها در واقع از افغانستان خارج میشه. این آقای اسلامگرا میاد میشه حاکم نظامی تریپولی.
بله.
این در حقیقت این به اصطلاح سقوط قذافی و استقرار دموکراسی در لیبی.
بله.
حالا صرف نظر از این، اصولا کی در تاریخ، در کجای تاریخ آمریکا و ناتو اینها در واقع دموکراسی رو در یک کشور ما دیکتاتوری رو از بین بردن و دموکراسی رو آوردن؟ تجربه های تاریخی گذشته پیشکش از اندونزی 1965 تا سقوط مصدق تا کودتای شیلی تا جنگ ویتنام، همه اینا بکنه حوادث 10 ساله اخیر.
بله.
افغانستان و عراق که پیش چشم ماست، اونا هم اتفاقا به نام استقرار دموکراسی انجام گرفت، مگر لشکرکشی آقای جورج بوش به عراق برای به نام دموکراسی انجام نگرفتیم، رفتن برای دموکراسی. همین با همین نام ها بعضی ها میگن آقا سیاست آمریکا تغییر کرده. اولا سیاست آمریکا هیچ ربطی به دموکرات و جمهوری خواه و این دوره و اون دوره نداشته. سیاست جنگ و تجاوز و مداخله در دوران جنگ سرد به نام مقابله با خطر کمونیسم شوروی انجام میگرفت، در دوران جدید نظم نوین جهانی به نام استقرار دموکراسی. استقرار دموکراسی رو در عراق دیدیم بعد از 1 میلیون کشته و خرابی کشور، اونم در افغانستان هم داریم میبینیم. حالا اولا چرا الان یه دفعه مال لیبی چیز دیگری میشه و اون نمیشه؟ مضافاً این که مال لیبی همین الان پیش روی ما هست، جریان داره تمام این حوادث، شاید شده که چی شد و چی کردن، چه جور کردن و به هر حال این دموکراسی چی از این دموکراسی که کارگزاران رژیم قذافی باید با کمک ناتو به مقام بیارن. تازه بعد از اون هم چند که انجام گرفت بلافاصله، این جالب است، کنفرانس میذارن در پاریس، در این کنفرانس در حقیقت برای تقسیم غنایمه.
دقیقا
لیبی غیر از دارایی های قذافی و اطرافیانش و خانوادهش، لیبی قریب صد صد آماری که دادن قریب 164 میلیارد دلار ثروت داشته در بانک های خارجی. که حدود 34 میلیارد دلارش را در امریکا بوده. اولین کاری که کردن آقا این پولا ثروت لیبی رو بدن به دست این بسترا شورای انتقالی یا دولت قانونی که رئیسش وزیر دادگستری سابق آقای قذافیه. بعدم مشاوره ها و اطرافیانش هم اینا هستن. سندی اخیرا منتشر شده و این بوده که شورای ملی انتقالی که آغاز که قرار بود ناتو کمک کنه، فرانسه کمک کنه، با سرکوزی مذاکره کردن. این در واقع در نشریات فرانسه سند آوردن، با سرکوزی مذاکره کردن که در صورت کمک برای سقوط وظیفی و جایگزینی اینها 35% نفت لیبی را میتونه فرانسه تصدی بکنه.
بله.
این در حال این گاوبازی هایی که به نام استقرار دموکراسی، گاوبندی هایی که به نام استقرار دموکراسی انجام گرفت در لیبی. و بعدم به هر حال کنفرانس میذارن، همه میان به اساس چیکار میکنن، کشوری رو که خراب کردن در واقع بمباران کردن، از بین بردن تسلیحات نظامیش، از بین بردن، این کشور باید بره به سوی بازسازی، اسلحه ها رو مجددا از اینها بخره، اسلحه هایی که اینها از بین بردن اینها، و یا اسلحه هایی که شرایطی فراهم آوردن که غارت بشه، چون غارت شد در اینجا مقداری از این اسلحه ها دیدن.
بله.
این غارت شدن معلوم نیست به دست کی افتاده، چه بسا بخشی هم به دست اسلام جلایان افتاده، هر جمعه این جنانی هم ایجاد شد دیگه اینا، و برای خرید اسلحه ها و برای بازسازی اینا آنچه که در عراق انجام گرفت، این پولای کشور لیبی، این دارایی ها و ثروتش توسط اینا بره برای این بازسازی. بعدم بلافاصله مسئله نفت هم همه میدونن مسئله مرکزی نفت بوده. درست همزمان با این کنفرانس پاریس 5 شرکت نفتی روانه لیبی میشن برای هجوم تصدن روی این نفت. این نتایج این مداخلات در درونم که به هر حال بدتر از این، از یه طرف میگم اون هر جمعه ایجاد کردن، شما حتما بی تردید اینا رو دارید در این، من اخیرا در نشریه شپیگل آلمان میخوندم، انتقام جویی شخصی.
بله بله،
یعنی هر کس به زورش میرسه میره کسی که سربازی که یکی را احتمالا فکر میکنه کشته یا واقعا کشته، یا کسی نیست که آخه تشخیص بده که این هست که خودش تشخیص میده، میره گروله میزنه و نمیکشه. یا میگیرن کسی را که در دستگاه امنیتی بوده یا واقعا در دستگاه امنیتی بوده، خودشون به هر حال محاکمش میکنن.
بله.
یک ترجمند اینجوری در واقع این استقرار دموکراسی آغاز استقرار دو این ترجمند واقعا تأثیر خودشو بی تردید میذاره، با توجه به اینکه این حکومت نه حکومت مردم بلکه حکومتی است که اینجوری آمده بر سر کار. این رئیس دولت اعلام میکنه که ما در قانون اساسی جدید شریعت را خواهیم آورد.
بله.
بازه هنوز آغاز کاره. اون طرفی دیگه مطالب مختلفی در واقع هست که نشون میده القاعده در اینجا از این هر جمعه استفاده کرده، شرکت کرده، نیرو گرفته، نفوذ خودش میذاره، نیروهای اسلامگرای مختلف، هر جمعه طلبان، قبیله ها، هر حال و هر کس هر چیز روش میرسه دیگران به زبون بارش هم که این کشورهای خارجی هست. این در حقیقت نه فقط باعث خوشحالی نیست این مداخله، بلکه واقعا باید هشدار بده به ماها که با این هم به همه اون تجربه های پیشین اضافه شد که ما واقعا هشدار و این بیدار باشیم و به هوش بیاییم که این حساسیت پیدا بکنیم در مقابل مداخله خارجی و برای این که به هر حال سرنوشت کشور چنین سرنوشتی پیدا نکنه، گرچه البته موقعیت ایران با موقعیت لیبی تفاوت داره و یه چنین وضعیتی من تصور میکنم البته به وجود بیاد، ولی حتی در عمل هم چنین چیزی در ایران به وجود نیاد، ولی بالقوه یک چنین وضعیتی و یا این امکان در کشورهای دیگری حتما لازم نیست در ایران به وجود بیاد که ما حساسیت داشته باشیم.
بله
این هوشیاری در برابر به هر حال مداخله هاست. اینی که همونطور که گفتم سقوط یک دیکتاتور این است که چگونه انجام میگیرد، از طریق جنبش همگانی مردم انجام میگیرد یا از طریق دخالت خارجی انجام میگیره یا از طریق دخالت خارجی و گروه های مسلح وابسته و غیر وابسته و گروه های مسلح اسلامگرا و غیر اسلامگرای ما یا و اینا در واقع تعیین میکنه سرنوشت بعدی رو تعیین میکنه. به این که این همچون همونطور که گفتم فی نفسه سقوط یک دیکتاتور به معنای استقرار دموکراسی و یا حتی ایجاد زمینه‌هایی برای استقرار دموکراسی نیست، بلکه چگونه این سقوط انجام میگیره، با چه ابزاری انجام میگیره، توسط چه کسانی انجام میگیره، این عامل مهمی است که این سرنوشت آتی به هر حال به اون وابسته است. در کشور ما در انقلاب بهمن ما با اینکه در حقیقت این چنان هم نبود و مردم پشت این بودن، ما دیدیم که چگونه در واقع با این حاکمیت یک عده‌ای و رفتن مردم به دنبال اونها انقلاب بهمن ما به یه سرنوشت دچار شد. حالا چه برسه در واقع کشوری مانند لیبی، یک کشور قبیله‌ای و شورشی که به این ترتیب در واقع به انتها میرسه و دست ها و دخالت هایی که از داخل خارج اون بخترش هست. این در حال واقعا درس های اساسیه و محکم تا که گفتم در شرایط شور و هیجان ناشی از سقوط دیکتاتور منفور ما هر حال عقل و خرد و منطق و تجربه را نباید نادیده میگیریم و کنار بذاریم و برعکس باید به هر حال در شرایط بحرنج اینجوری به حساسیتمون بیشتر بیاد سایم اینا.
دقیقا جمع زربخشی یک مورد که حتی سازمانهای بین المللی در این انتقامگیری های شخصی یا اصلا برخوردهای گروهی در لیبی سازمان‌های حقوق بشری اعتراض کردن، یعنی به این وضع فجیع رسیده قضیه، نه اینکه
بله امنیتی هم اطلاعی داده در این زمینه. بله همونطور که گفتم یک جنبشی واقعا آغاز شد اواسط فوریه در لیبی و این جنبش میتونست با رغم این سرکوبا اینا به جای این حمایت از این جنبش در واقع و فشار به قذافی که بی‌تردید در قذافی هم چاره‌ای نداشت و کما اینکه رژیم‌های دیگه هم همینطوری و فشار به قذافی برای اینکه مگه در سوریه نیست، در سوریه از ماه مارس تا الان این سرکوب هست، جنبش ادامه داره، فشارها هم به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت، فشار جامعه جهانی، فشار به خصوص افکار عمومی جهان و فشار دولت ها به جای اینکه دولت ها این کار رو بکنن در کمک نکنن به این رژیم ها یا کمک هاشون رو قطع بکنن، در حالی که به اینها تا لحظه آخر حتی به رژیم قذافی که مثل رژیم بن علی مبارک وابسته نبود به اونها الان آمده بیرون، آرسنال آمده بیرون که تا لحظه های آخر قبل از شورش مردم اینا انواع کمک های نظامی رو میکردن، چیزای امنیتی در واقع
بله CIA MI6
امنیتی کمک میکردن در اونجا در داخل لیبی و غیره، این کارا رو نکنن یا به هر حال کردن قبلا کردن لااقل بلا فاصله متوقف کنن و فشار رو بیارن اینا، نه اینکه نیروهای نظامیشون رو وارد کشور بکنن.
دقیقا جناب زربخش، این نمونه لیبی واقعا یک نمونه خیلی روشن برای اون کساییست که به دنبال دخالت بیگانه میگردن که عاقبت و نتیجه حرکات و خیزش ها و جنبش های مردمی به چه وضعیت اسفناکی تبدیل میشه و چجوری مملکت غارت میشه و انبال و هستیش رو از دست میده و اون خونها ریخته میشه، نتیجهش اینجا میرسه. این خیلی نکته مهم میشین، یک نمونه بسیار روشن برای اون کسانی که به دنبال دخالت بیگانه میگردند.
بله بله به بله این را بعضی استدلال میکنن، همینه که به دنبال دخالت بیگانه هستن استدلال میکنن که بله خب منافع مشترک پیدا میکنن هر دو مردم، هم مردم لیبی و هم ناتو در این زمینه منافع مشترک دارن که برای سقوط قذافی. این اصلا از اون استدلال های واقعا نحیف مسخره است، برای اینکه منافع مردم لیبی هیچگاه با منافع ناتو و منافع اروپا و آمریکا یکی نیست. منافع مردم لیبی و هدفشون از سقوط قذافی در به دست آوردن استقلال و آزادیه.
بله
هدف غرب در واقع از سقوط قذافی در واقع به کمک کردن برای سقوط قذافی و در نتیجه نفوذ در نیروهایی که بعد از قذافی اون وقت میان منافع معینه. این منافع منافع اقتصادیه، منافع سیاسیه. آخه منافع اقتصادی و سیاسی قدرت های مسلط جهانی چه ربطی داره به منافع مردم لیبی که بگیم منافع مشترک پیدا میکنن؟ اونا میخوان حفظ کن، مردم لیبی میخوان خودشون مالک منافع خودشون باشن و حاکم بر کشورشون باشن. این قدرت ها در واقع میخوان در واقع از ثروت این مردم ببرن و بخورن و میخوان در واقع حاکمیت سیاسی اونها رو محدود کنن و خودشون هم مشارکت پیدا کنن در این. این کجاست منافع مشترک؟
دقیقاً
یک بار بین ناتو و اروپا و آمریکا و مردم لیبی منافع مشترک پیدا میشه.
منافع مشترک بین یه مش غارتگر و یه مش مردم غارت شده.
بله خیلی جالبه. اون که میخواد، اون که میخواد در واقع از ثروتش دفاع کنه و این که میخواد این ثروت رو ببنده و در حاکمیت سیاسی هم به همین ترتیب استقلالشون هم مسئله است.